ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. عملیات نجات و آواربرداری ساختمان پلاسکو ادامه دارد. بخشی از نامه‌های اسامه بن لادن به پسرانش در ایران منتشر شد. دونالد ترامپ امروز به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند می‌خواند. درود شنوندگان ارجمند. عملیات جستجو و آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو صبح امروز هم ادامه یافته و تا کنون هیچ یک از آتش نشانهایی که احتمال مفقود شدنشان وجود دارد پیدا نشدند. سخنگوی ستاد بحران پلاسکو جلال ملکی به خبرگزاری ایسنا گفته با ورود دستگاه‌های مکانیکی برای امداد رسانی و جمع‌آوری قطعات فلزی، عملیات آتش نشانی با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد. تا کنون تنها مرگ یک آتش نشان که به بیمارستان منتقل شده بود تایید شده است. رئیس پلیس تهران گفت محدودیت‌های ترافیکی در محدوده ساختمان پلاسکو امروز و احتمالاً روز شنبه فردا هم ادامه خواهد داشت. طبقات فوقانی ساختمان پلاسکو روز گذشته آتش گرفت و پس از 4 ساعت تلاش برای اطفاء حریق به صورت عمودی فرو ریخت. به گفته مقامات مسئول شماری از آتش نشانان در زیر آوار ماندند و تاکنون اطلاعات دقیقی درباره وضعیت و شمارشان منتشر نشده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ساختمان پلاسکو را که از آن به عنوان نخستین برج مرتفع و مدرن ایران یاد می شود، بسیاری از ایرانیان می شناسند و از آن خاطره دارند. 56 سال پیش حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاسکو، بزرگترین کارخانجات صنایع پلاستیک سازی ایران، ساختمان پلاسکو را در 17 طبقه بنا کرد. در آن روزها این بنا نخستین برج مدرن چندین طبقه ایران بود. ساختمانی در زمان خود عظیم با صدها مغازه، بوتیک، شرکت، رستوران و مراکز تولیدی. بنابر گزارش ها در این حادثه 590 واحد تجاری نابود شده است. پلاسکو در حالی فرو ریخت که بنابر گزارش ها تعداد زیادی از آتش نشانان هنوز در داخل طبقات این ساختمان در حال مهار آتش بودند. روایت جلال ملکی، سخنگوی ستاد بحران پلاسکو را در مورد حادثه میشنوید.
چند انفجار شدید در لحظات پایانی اتفاق افتاد و متاسفانه این انفجارها باعث شد که به یک بار ساختمان تخریب بشه. قطعا کسانی زیر آوار هستند، قطعا از همکاران خودمون هم زیر آوار هستند. اطلاع دقیقی از تعداد نفرات نیست. خیلی اعلام کردیم، خیلی به ساختمون اعلام کردیم، ساختمان‌های اطراف رو حتی از طریق رادیو ساختمان اطراف رو اعلام کردیم. هم طبقات پایین‌تر متاسفانه اهمیتی نمی‌دادن. هر چقدر دوستان نیروی انتظامی حتی به زور این افراد خارج می‌کردیم، متاسفانه باز می‌دیدیم اونا برمی‌گردن که ما مدرک مونده، چکمون مونده، سندمون مونده و می‌اومدن راحت کارشون می‌کردن.
ده‌ها مأمور آتش نشانی که از حادثه جان سالم به در بردند، روز پنجشنبه در اطراف ویرانه‌های پلاسکو در حال شیون و زاری به خاطر همکارانشان بودند که نتوانستند به موقع ساختمان را ترک کنند. از سوی دیگر عملیات نجات ادامه دارد و نیروهای امدادی در حال طراحی و برنامه ریزی دقیق برای آواربرداری و بیرون آوردن کسانی هستند که گفته می شود در طبقات زیرین پلاسکو گرفتار آمدند. خبرها حاکیست 13 تیم از سگ‌های زنده‌یاب برای شناسایی و نجات محبوسان وارد عمل شدند. این در حالی است که رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، با اعلام اینکه احتمال نجات افراد زیر آوار مانده بسیار ضعیف است، گفت که تعداد کشته شدگان این حادثه احتمالاً به 40 نفر هم خواهد رسید. گزارش ها حاکیست برودت هوا عملیات خاکبرداری و برش آهن‌آلات را دشوار کرده است. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، روز پنجشنبه گفت امداد رسانی در پلاسکو پیچیده، سخت و مشکل
و همکاران ما در حوزه آتش نشانی که آمار اون هم خیلی آمار دقیقی نیست، بین 20 تا 25 نفر تا الان از عزیزان ما در این ریزشی که بعد اتفاق افتاده اینجا گرفتارن.
فروریزی ساختمان پلاسکوی تهران شایعات و گمانه‌زنی های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین خصوص شما شنوندگان دیدگاه خود را در تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کرده اید که میشنویم.
این اتفاقی که در تهران در ساختمان پلاسکو افتاده به تمام تهرانیان عزیز تسلیت میگم. روح رفتگان شاد، امیدوارم خداوند به بازماندگان صبر بده. امیدوارم دولت به طور احسن به این افراد کمک کنه. اگر نمیتونه نداره کمک کنه، یک شماره در بانک اعلام کنه تا ملت کمک کنن.
نیروی پاسداران اعلام کرده که ما مخالفین برخورد میکنیم. بابا با این آتیشی که تهران ساختمان پلاسکو در بر گرفت مقابله کن، بقیهش پیشکش کار واقعی انجام بدید، نه یخه چهار نفر بدبخت بگیرید.
درود به روان پاک تک تک آتش نشانانی که برای حمایت جان هموطنان خودشون جان باختند. روحتان شاد باشه و تسلیت به خانواده محترمتان.
من خواستم به داغداران و عزاداران خانواده هایی که از بین رفتن تسلیت بگم و یه پیامم برای اون آقای سردار پاسدار که گفتن ما تمام دشمنان داخل ایران رو سرکوب میکنیم. من خواستم بگم من که نه، همه میدونن که این دشمنان داخل ایران خود شما هستین، نه ملت ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها رو پی میگیریم. بخشی از نامه های اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده به دو نفر از پسرانش که در ایران زندگی می‌کردند منتشر شد. در اسنادی که روز گذشته در آمریکا منتشر شد، بن لادن از تلاش مقامات ایرانی برای کار گذاشتن یک تراشه الکترونیکی در زیر پوست پسرانش برای ردیابی آنها اظهار نگرانی کرده است. بن لادن به پسرانش نوشته بود اگر آنها آمپولی به شما تزریق کنند، ممکن است آمپول حاوی تراشه بسیار کوچکی باشد. این نامه و اسناد دیگر در زمان حمله نیروهای ویژه ارتش آمریکا به مخفیگاه بن لادن در پاکستان در سال 2011 میلادی کشف شدند. بن لادن در نامه مشابهی به یکی از همسرانش هم که در ایران زندگی میکرد، از جاگذاری تراشه در وی و یا طرفدارانش از طرف مقامات ایرانی اظهار نگرانی کرده بود. تهران تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. در آستانه برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، صدها هزار تن از مردم در حمایت و یا اعتراض به این مراسم وارد واشنگتن می شوند. منطقه مرکزی پیرامون بازار ملی با حصارهایی به ارتفاع بیش از 4 متر و موانعی سیمانی محصور شدند. بنا به گفته مسئولان حدود 900 هزار تن ممکن است برای این مراسم وارد واشنگتن گردند و پلیس قصد دارد برای اجتناب از درگیری‌های احتمالی هواداران و مخالفان دونالد ترامپ آنها را از هم جدا کند. دونالد ترامپ در سخنانی در جمع مردمی که در بنای یادبود ابراهام لینکلن جمع شده بودند وعده داد آمریکای عظیم برای همه آمریکایی‌ها بسازد. در مراسم اولیه در برابر بنای لینکلن شماری از هنرمندان آمریکایی نیز به اجرای برنامه پرداختند. امروز جمعه دونالد ترامپ عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند خواهد خورد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور حکمی علی اکبر ولایتی را به سمت رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد منصوب کرده است. در حکم گفته شده به دلیل سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد چگونگی انتخاب رئیس هیئت مؤسس، علی اکبر ولایتی به این سمت منصوب شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی از هنگام تأسیس دانشگاه آزاد در سال 1361 رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه بود. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد است. بیش از 1,600,000 دانشجو در دانشگاه آزاد در شهرهای گوناگون ایران به تحصیل مشغولند. ساعت 14:10 ایران میرسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات پیمان کوشک باقی از پیروان دین بهایی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 1390، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منازل مسکونی اساتید، کارکنان و دست‌اندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان شماری از آنها را بازداشت کردند. در آن هجوم همزمان و سازماندهی شده از منازل این افراد، حجم قابل توجهی از کتاب‌ها، عکس‌ها و تصاویر آنها یا نوشته‌ها و جزوه‌هایشان ضبط شد. در جریان آن تفتیش شماری سی دی، لپتاپ و کامپیوتر نیز از سوی ماموران صورت جلسه و ضبط شد. افراد بازداشت شده و از جمله آنها پیمان کوشک باقی همراه با همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بازداشت شدگان بودند که شمار آنها به بیش از 10 تن می رسید. افراد بازداشت شده با عقد تعهدی مبنی بر اینکه به همکاری خود با دانشگاه آنلاین بهائیان موسوم به آموزشگاه علمی آزاد پایان می دهند، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتا آزاد شدند. در بازداشت اولیه تفهیم اتهامی در کار نبود، اما پس از مدتی معلوم شد که اتهام آنان و از جمله پیمان کوشک باقی اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات ضد امنیتی بهائیت و عضویت در تشکیلات غیرقانونی مؤسسه علمی آزاد است. اتهاماتی که بازداشت شدگان جملگی آن را رد کرده و بر حق تحصیل و آموزش برابر برای شهروندان بهائی اصرار داشتند. پیمان کوشک باقی و همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بهائیانی هستند که در همین دانشگاه درس خواندند و پس از فارغ التحصیلی در رشته کامپیوتر به کار آموزش دیگر جوانان بهائی محروم از تحصیل روی آوردند. پیمان کوشک باقی در اسفند ماه سال 1391 همراه با دیگر همپروندی‌های خود در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. حکم آقای کوشکباقی در اردیبهشت ماه سال 94 از سوی قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد و او در نهایت به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. همسر او نیز در همان دادگاه با مجازات حبسی 4 ساله روبرو شد که این حکم در مهر ماه سال 94 اجرایی شد و آزیتا رفیع‌زاده همسر پیمان کوشکباقی روانه زندان اوین شد. تنها خواسته این زوج بهایی این بود که حکم آنان همزمان اجرایی نشود تا فرزند 6 سالهشان همزمان از داشتن پدر و مادر محروم نماند. اما پیمان کوشکباقی در اسفند ماه سال 94 هنگامی که با فرزند خردسالش به ملاقات همسرش در زندان اوین رفته بود، به منظور اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان اوین شد. او ماهای نخستین زندان را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین گذراند و پس از آن به بند عمومی این زندان انتقال یافت. پیمان کوشکباقی از معدود زندانیان مرد بهایی زندان اوین بود که به بند 8 این زندان انتقال یافته بود. تا بدین ترتیب زن و شوهر در یک زندان همزمان حبس باشند و بشیر فرزند خردسال آنها از همراهی مادر و پدر محروم باشد. در مهر ماه سال 95 پیمان کوشکباقی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. این انتقال در حالی روی داد که در مجازات این شهروند بهایی زندان در تبعید قید نشده است، اما از آنجایی که تمامی زندانیان مرد بهایی در زندان رجای شهر کرج نگاهداری می شوند، آقای کوشکباقی نیز در کنار همکیشان بهاییش به این زندان انتقال یافت. پیمان کوشکباقی استاد دانشگاه آنلاین بهائیان دوره محکومیت خود را در بند 4 سالانه 12 زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 فشرده خبرها 14:30 ایران.
موسیقی.